أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن بما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تغر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. در سوره مبارکه احزاب بعد از بیان اون قسمت های قبلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اسوه امت اسلامی قرار داد، فضائل و مناقبی را که در آیات و گوناگون برای اون حضرت ذکر فرمود اونها دو تا پیام دارن. پیام مستقیم اونها تبیین کمالات اون حضرت است. پیام غیر مستقیم اونها دعوت مؤمنین است به اینکه این کمالات را الگو قرار بدن و به همین کمالات نائل بشوند. در سوره مبارک احزاب بعد از اینکه بخشی از کمالات حضرت را ذکر فرمود و دستورهای بون حضرت داد، مؤمنان را مخاطب قرار داد، دستور می‌دهد که شما این کارها را انجام بدید، فرون فضائل را فراهم بکنید به مانند. یکی از بخش‌های مهم جامعه ایمانی تربیت خانواده داشتن فرزند صالح است. لذا مسئله نکاح را در این آیات این سوره به صورت تا حدود مبسوط بیان کرده و این نکاح همان است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من نکاح آوردم، ان نکاحو سنتی. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که اجتماع نر و ماده تو حیوانات هم هست، اجتماع مذکر و مؤنث در انسان ها قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم در بین مسلمان ها هست، در هم در بین غیر مسلمان ها. ملحد و مشرک، ترسا و یهودی همه ازدواج دارند. اما حضرت فرمود غیر از اون چه که قبل از اسلام بود و غیر از اون چه که در بین اقوام و ملل هست، من یه چیز جدیدی آوردم و اون نکاح هست که سنت منه. این اصول خانواده را ترتیب میدهد. چگونه انسان همسر انتخاب بکند، با همسر چگونه رفتار بکند، فرزند را چگونه به بار بیاورد، اینها سنت من است. من ازدواج نیاوردم، این ازدواج قبلا هم بود. زن و شویی و ازدواج همسرگیری اینا قبلا بود، در بین غیر مسلمان هم هست. من نکاح آوردم. قرآن کریم هم مستقیما خطاب میکند، میفهمد یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، یعنی با همسرهای با ایمان ازدواج کنید. شما میخواد زندگی تشکیل بدید، مجرای فیض خالقیت بشوید، حواستون جمع باشد. شما میخواد پدر بشید، شما میخواد مادر بشید، که خدای سبحان به فرزندان میگوید خدا را و پدر و مادرتون را سپاس بگذارید، انشکر لی و لوالدیک. خب این مجرای فیض خالقیت است. دعوت مردم به سپاسگزاری در بخش‌های دیگر گاهی در کنار سپاسگزاری انبیا ذکر می‌شود، گاهی در کنار سپاسگزاری پدر و مادر. گاهی می‌فرماید پیامبران در کنار در سایه ذات اقدس اله وسیله بی نیازی شمایند، نه معاذالله اونا شما را بی نیاز کنند، بلکه اونا مجرای فیض اغنایند. لذا فرمود بعدن اغناهم الله و رسوله، خدا غنیست و خدا مغنیست. دو، خدا قنیه دارد و خدا اغنا می کند با قاف. این چهار، غنیش که ان الله غنی حمید، غنی عن العالمین. اغنا هم اوست که او یغنی بعدن اغناهم الله. قنیه به سرمایه بالاصال مال خداست، اغنای با قاف مال خداست که فرمود اغنا و اغنا، هر دو را خدا به خودش داد. اما در جریان اغنای با غین یعنی بی نیاز کردن، این را به وجود مبارک پیغمبرم اسناد داد، فرمود بعدن اغناهم الله و رسوله. این معاذالله ناظر به این نیست که رسول خدا شریک الباریس فی القناع و الاغنا، بلکه به این معناست او مجدای فیض اغناست. اگر ذات اقدس اله بخواهد به کسی فیض برساند، گاهی به وسیله باران است، گاهی به وسیله آفتاب است، گاهی به وسیله نسیم است، گاهی به وسیله انسان است. اینا مجاری فیضند. اگر بخواد به کشاورزی روزی فراوان برساند، خب بالاخره شمسهم امطر مطرهم باللیل و شمسهم بالنهار. این طور روایات و بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام است که اگر خدا بخواهد کشاورزی یک گروهی را تقویت کند، باران مناسب در شب و آفتاب مناسب در روز تا این مزرعه و باغ رشد بکنند. مطرهم باللیل و شمسهم بالنهار. خب اینا مجدای فیض خدا دیگه. اگر بخواهد به کسی علم و نور و هدایت معنویت عطا کند، وسیله انبیا و اهل بیت علیه السلام است. خود بعدن اغناهم الله و رسوله. خب پس اینا میشه مجدای فیض خدا در اغنا. نظام پرماد خدا را شکر کنید، پیامبر را سپاسگزاری کنید. مالند در قبال انبیا و اولیا، پدران و مادران خودتون هم شکرگزار باشید نسبت به اونها. خود انشکر لی ول والدیک. خب این پدر و این مادر که بخواهد مجرای فیض خالقیت خدا باشد، تا شکر بالاصال مال خدا باشد و از راه وساطت و مجدا به پدر و مادر برگردد، این نکاح میخواهد. فهمید من نکاح آوردم. تو نکاح طلاق نیست، بل همین است. اون معنی ازدواج خودش داره. یعنی اگر کسی یهودی بود ازدواجی کرد، کار خودشونو داره. اما اون نکل قومه نکاح، اون نکاح رو من نیاوردم، من یه نکاح خاص آوردم. هر کسی ازدواج داره. شما بالاخره همسران دیگران رو به عنوان همسر باید حفظ بکنید. یه کسی، یه عیالی، یه خانمی با یه آقایی، یه یه شناسنامه‌ای دارن که در شناسنامه‌شون آمده است این همسر اوست، شما باید او رو محترم بشمارید، به عنوان همسر او قبول بکنید. نکاح در مذهب خود درسته، الزموهم بما الزموا على انفسهم. خب وگرنه ما موظفیم رو قوانین اونها، اون احکام اونها رو رعایت کنیم رو قاعده الزام. اما اونی که وجود باره که پیامبر آورد، فرمود من نکاح آوردم، اونچنان این نکاح یک حق تلفیقی است که از یک سوی حکم خداست، از یک سوی حق طرفین است. میبینید عده شما اصلا تو مسئله فقه میبینید زن وقتی طلاق گرفت باید عده نگه بداره. ما همه خیال میکنیم این عده حکم محض است، البته حکم خدا هست، اما سابقه حقوقی هم داره، حق شوهر هم هست. شوهر هم باید مواظب باشد که این زنی که طلاق گرفته فوراً داره شوهر میکنه یا بعد از یه مدت عده، این حق اوست، حرمت او رو باید حفظ بکنه، حریم او رو باید حفظ بکنه، شاید باردار بشه. لذا مسئله عده نظیر مسئله ایام عادت نیست که فقط حکم الله محض باشد. ایام عادت خب بالاخره نماز نواد بخونه، روزه نواد بگیره، روزه رو باید قضا به جا بیاره، نماز قضا نداره، اینو احکام شرعی است دیگه. خب حق کسی نیست که حالا شوهر اظهار نظر بکند، اون احکام خاص خود را ایام عادت دارد. اما عده غیر از عادت است. فرمود وقتی زن طلاق گرفت، اگر چنون چه تماسی با او نداشتید صرف عقد بود، فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، شما دیگه حق عده نداری. معلوم شه عده حق مرده، مرد باید مواظب باشد که این زن که مطلقه است اون عده را نگه داشته، داره ازدواج میکند یا قبل از او میتوند اعتراض بکند. نفرمود به این که عده هست، عده حکم خداست. عده یک حکم محض نیست نظیر ایام عادت، عده یک حکمی است آمیخته با حق زوج. فرمود اگر مؤمنه رو به همسری در آوردید و تماسی بین شما حاصل نشد، بعد در اثر ناهماهنگی خواستید از هم جدا بشید، شما بر او حق عده ندارید. یعنی اگر همسری داشتید که با او مساس داشتید و بخواهد عده نگه بدارد، عده در عین حال که حکم الله هست، حق زوجم هست. اینجا فرمود فما لکم من عدت تعتدونها، که ضمیر جمع مذکر، صیغه جمع مذکر سالم است. خب تن نکاحی که اسلام آورد بخشی از اونها گذشت و بخش دیگرش این است که اینها قد افزا بعضکم الی بعض باشد، در سوره مبارکه بقره و همچنین در سوره مبارکه نساء بخشی از این امور را ذکر فرمود که شما وقتی که با همسرانتون ازدواج کردید، اینها چند حکم دارن. یکی این که قد افزا بعضکم الی بعضین هستن، یعنی انس و علقه و علاقه و امثال ذلک برقرار کردید. اگر یه همچه چیزی بود دیگه نمیتوانید مهریه اینها رو کم بذارید، به اینها کمتر مهریه بدید. آیه 21 سوره مبارک نساء این است: مبادا مهریه اونها مورد طمع شما قرار بگیرد، و کیفه تأخذونه، و قد افزا بعضکم الی بعضن و اخذن منکم میثاقا غلیظا. شما باید یه انس داشتید، رابطه داشتید، دوست هم بودید، مبادا در حق یکدیگر تجاوز بکنید، مهریه اون را کم بدید و مانند آن. خب این افزا بعضکم الی بعض همین معنا رو نشون میده، چه اون همسرانی که قبل از مساس طلاق میگیرن، چه اون همسرانی که بعد از مساس طلاق میگیرن، سخن از تصریح جمیل است. درباره اونها فرمود به این که تصریح بکنید، اونها رو رها بکنید، یعنی بعض این که هیچ راهی برای توافق نیست، تصریح جمیل داشته باشید. در آیه محل بحث دارد به این که فمتعوهن و سرهوهن سراحاً جمیلا، یعنی اونها را بعد از اینکه اگر مهریه برای شما قرار ندادید، یه مقداری باید اونها رو متنعم بکنید، با یک گشاد روی از یکدیگر جدا بشید. یعنی میبینید به اینکه هیچ راهی ندارید، دو طرز فکر است یا دو طرز برخورد است، نمیتوانید با هم زندگی کنید، با شقاق و عداوت از هم جدا نشید، حتی در صورت طلاق. خب اونی که اسلام آورد یک همسری و زندگی اساسی است که حتی در حال طلاق هم اون دوستی باید محفوظ باشد. حالا میرن زندگی مقدور هم نیست، رشته کارشون، رشته علمشون، رشته فرهنگشون، رشته تدریسشون با هم ناهماهنگ است، اینا مجبورن که از یکدیگر جدا بشن. او یکی در یه آب و هوای زندگی میکند، این یکی در یه هوای آب و هوای دیگه میکند، مقدورشون نیست در یه جا بتوانن به سر ببرن. حتی در صورت طلاق هم فرمود و سرهوهن سراحاً جمیلا، چه در اون بخشای قبلی چه در این بخش، یعنی آیه 49 سوره مبارکه احزاب این معنا را آورده. لذا فرمود من چیزی آوردم، مطلبی آوردم که به نام نکاح هست، این سنت منه، و در این سنت دو نفر میشوند پدر و مادر و اینها مجرای فیض خدایان که خدا خالق است و احسن قوام از همین ها به بار می آید. لذا خدا فرمود انشکر لی و لوالدیک. در جریان نکاح فرمود به این که اگر عقدی واقع شد و مهریه مطرح نشد و مساس حاصل شد، که خب این به مهر المثل برمی گرده، اگر مساسی حاصل نشد، تمتیع هست، مقداری باید حقی رو برای همسرش قائل باشد، چیزی به او بدهد. اگر مهریه ذکر شده است، نصف مهر را باید به زوجه بپردازد، که فرمود فه نصف ما فرستم. این نصف ما فرستم که در سوره مبارکه نصاب مانند آن آمده است، برخی ها خیال کردن این نسخ اون آیه است، در حالی که سخن از نسخ نیست. در سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است، فرمود اگر شما طلاق دادید، آیه 236 فرمود لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه. دیگه تمتیع واجب نیست، حالا مستحب است یا نه دو نظر هست، ولی اصل تمتیع وجوبش در جایی است که عقد واقع بشود، مهر ذکر نشود و مساس هم حاصل نشود. فقد فرضتم لهن فریضتا فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. جناب ابن عباس میگوید به این که اون آیه که دارد متعوهن، این یا این جریان آیه نیست نسمر، این ناسخ مسئله تمتیع است. این بین نسخ و تخصیص فرق نگذاشته. علی حال وقتی مشکل جدی ما اینه، وقتی تقریبا یک قرن تفسیر قرآن در مهمترین حوزه های علمی اون روز به دست عبدالله ابن عباس و ابی ابن کعب و عبدالله ابن مسعود باشه، حکم همینه. یه تحقیق بیشتری غیر از تحقیقاتی که تا کنون کردید به دست بیارید که آیا در این یک قرن اول قبل از اینکه وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما حوزه علمی تشکیل بدن، آیا تفکر اهل بیت درباره تفسیر قرآن در حوزه های رسمی مکه و مدینه و عراق وجود داشت یا نداشت؟ قبلا هم به عرضتون رسید که مرحوم امیرالاسلام تو مجمع البیان مرسلاتی دارد، بگه سدی اینجور گفته، قتاده اینجور گفته، مجاهد اینجور گفته، سعید بن مسیب اینجور گفته. خب این هم مرسلات است. مرسلات مرحوم طبرسی در مجمع البیان مستند است به مرسلات مرحوم شیخ طوسی در تبیان. او هم همین، ایشون هم همین مرسلات رو دارن. ایشون میفرمان که مثلا سدی اینجور گفته، قتاده اینجور گفته، مجاهد اینجور گفته، سعید بن مسیب اینجور گفته، عبدالله بن عباس اینجور گفته. این هم یه مرسلات است. مرسلات مرحوم شیخ طوسی مربوط است به مسانید جناب طبری در کتاب تفسیر معروفش، اونی که میگن او امام المفسرین است و قبل از همه اینها تقریبا یک قرن قبل از همه اینها بود. برای آن است که او سلسله سند دارد، میگد استاد من از استادش از استادش از سدی، حدثنا استاد از فرون استاد از فرون استاد از مجاهد. این حدثنا حدثنا مسانید جناب طبری است تا تابعین، تا اونهایی که در قرن اول بعد از صحابه عهده‌دار تفسیر بودند. لذا دست ما از تفسیر اهل بیت علیهم السلام اون طوری که حرفای دیگران فراوان هست خالی است. حالا باید تحقیق کرد که آیا در این قرن اول پیروان اهل بیت علیهم السلام حوزه ای داشتن، کتابی نوشتن، تدریسی کردن، شاگردی تربیت کردن؟ البته خالی از این کار نبودن، حتما سلمان ها، مقداد ها، عمار ها، حجر ابن عدی ها، همه رضوان الله علیهم، همه اینها شاگردانی به نوبه خود داشتن، احادیث گفتن، اما حوزه علمی به طور رسمی در اختیار هیچ کدام از اینها نبود یا اگر بود به ما نرسید. الان هم اینجا میبینید فوراً چون بین تخصیص و نسخ خیلی نمیتونم فرق بذارم، در خیلی از موارد میگن این آیه ناسخ اون آیه است، در حالی که اگر عام خواستن که تخصیص است، اگر مطلق و مقیدن که تقیید است، فورا نمیشه گفت این آیه ناسخ اون آیه است. بله خب او رو باید بگد که، ولی ما ببینیم خیلی از چیزاست که ابن عباس نقل بکند و خود اهل بیت علیهم السلام از خوشید بارکه استمیر خلافش نقل بکنن. اونا استفاده کردن، مگر ابو حنیفه از وجود مبارک امام صادق استفاده نکرده؟ نگفته اگر اون دو سال در کوفه محضر امام باقر نبود در مدینه من به جای نمی‌رسیدم؟ اما حرف خودشونه میزنن دیگر. اون که شاگردی کرده باشه و امین در تتلمذ باشه و حرف استاد نقل بکنه، بله میشه معتبر، وگرنه اینطور نیست. الان جا حرف سعید بن مسیب است و عبدالله بن عباس است و همین ها دیگه. جلوتر که شما میرید از قتاده و این ها وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، اون قصه معروف رو که مستحضرید، به قتاده فرمود من شهیدم در کوفه فتوا میدی؟ عرض کرد بله. فرمود به مازا تفتی؟ عرض کرد بالقرآن. فرمود کیفه تفتی بالقرآن؟ به ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو چجور اجازه میدی به قرآن فتوا میدی در حال که یه قرآن یه حرف از قرآن ارث نبردی؟ ممکنه علم و دراسه داشته باشی، اما قرآن با علم و دراسه که حل نمیشه. کسی که عدل قرآن است، اهل اهل بیت، او وارث معارف قرآن است به برکت لایت. اما تو یه حرف از قرآن ارث نبردی. خب این مکتب همون عدل قرآن دیگه، قرآن ناطقه. این متاسفانه تا یک قرن بسته بود. حالا باید تلاش و کوشش کرد بعد از اینکه مکتب باز شد از شواهد قبلی استفاده کرد و به بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از راه خود اهل بیت رسید دسترسی پیدا کرد، به بیانات نورانی خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام مجتبی، امام حسین، بزرگوار که هستند، امیر سلام الله علیهم، به اینها دسترسی پیدا کرد. غرض اینه که این سخن از نسخ نیست. خب در همه موارد سخن از نکاح است و منظور از این نکاح هم عقد است، هرگز از اون آمیزش تا قرآن کریم تعبیر ندارد. خیلی رقیقانه و مؤدبانه فرمود قبل از برخورد، قبل از تماس، قبل از لمس، اینجور تعبیر دارد. خب این مطلق است دیگر. فرمود به این که در خود همین آیه 236 تفصیل داد دیگر بین قبل المساس و بعد المساس. فرمود به این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر طلاق قبل از مساس بود و برای این نکاح مهر قرار دادی که جا برای تمتین نیست، فقط فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم، دیگه جا برای تمتین نیست، تقابل تفسیر قاطع شرکته. معلوم میشه که اونجا همون آیه قبل هم که فرمود اگر تمتین کنید مال قبل بدون تعیین مهر است. آیه قبلش در سوره بقره اینه: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرزو لهن فریزتن فمتعوهن علی الموسی قدره. خب اگر چونچه مهر تعیین نکردید تمتی است، اگر مهر تعیین کردید نصف ما فرستم هست. پس بنابراین نمیشه گفت اون ناسخ این است، بلکه اینا مخصص یک دیگرن. تمتی تمتی قبل از بدون تعیین مهر واجب است، با تعیین مهر هم مستحب است یا مثلا واجب نیست. خب در این قسمت فرمود یا ایها الذین آمنوا، مطلبایی که مربوط به سوالات قبلی است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خشیتی داشت، طبق اون خشیت حکم را ظاهر نمی‌کرد. این خشیت خشیت الهی بود، برای اینکه میترسید مردم نسبت به دین بدبین بشن، نه خشیت نفسانی. نظیر همون جریان خشیت حضرت امیر که فرمود والله یعصمک من الناس، این با عصمت، با رسالت، با نبوت هماهنگ است. این خشیت نفسانی نبود که میترسید که این مردم نپذیرن، از اصل دین معاذ الله فاصله بگیرن. لذا اونجی که فرمود شما تخشن ناس والله ان تخشا حق ان تخشا، یعنی میترسی که مردم از این دین فاصله بگیرن. این یه مطلب. مطلب دیگه این که تسلیه ما نسبت به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قبلا گذشت یه تقربی است برای خود ما. انسان کامل مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ائمه معصوم علیهم السلام، اینا در قوس نزول اون چرا کمالاتی که باید داشته باشن دارا هستن. در قوس صعود یکی از پس از دیگری این کمالات را باید فراهم بکنن. هم من اللیل فتهجد نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، هم تو مسائل علمی قل رب زدنی علما. این مال قوس صعود. عرض ادب ما یه تقربی است برای خود ما. وجود مبارک پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در قوس صعود نیازمند به کمالات الهی هستند. اما این تسلیه ما یک سبب میانی باشد که بین انبیا، بین اهل بیت و خدا قرار بگیرد، که فیض را از خدا بگیرد به اینها برساند، این چنین نیست. چون خود این تسلیه هم از برکات اینهاست. این مثال بارها گفته شد. الان اگر یک کسی باغبان کسی باشه که باغ مال اون شخص است، تمام درختها و آبها و قنات و چشمه را او احداث کرده، این باغبان مسئول حفظ این درخت است و همه حقوق او را هم صاحب باغ میدهد. حالا اگر یه روز عیدی یه دست گلی یا یه سبد میوه از باغ همین باغبان فراهم بکند برای او اهدا کند، آیا این باغبان چیزی از خود به او داد یا خودش متقرب شد؟ اینها باغبان، ما باغبانهای این ذوات قدسی هستیم. اینها این باغ را، این نهال را، این اشجار را، این آب را، این کوثرها را از طرف خدای سبحان به ما عطا دادن، ما را مسئول کردن که حفظ بکنیم. ما اگر یه روز عیدی شد، غیر عیدی شد، عرض ادب کردیم، به اینها صلوات فرستادیم، از میوه باغ اینها چیزی پیش اونها بردیم، خود ما مقرب شدیم، نه اینکه به وسیله ما اونها یه چیزی رو پیدا کرده باشند، دارا شده باشند. فتحصله که در قوس نزول هرچه باید داشته باشند دارند. یک، در قوس صعود یکی پس از دیگری کمالات رو به دست میارند. دو، ما واسطه تکامل اونها نیستیم. سه، این عرض ارادت و تسلیه ما یه تقرب ماست به پیشگاه الهی. چهار، چون میوه باغ اینها را به حضور اینها تقدیم میکنیم. پنج، مطلب بعدی آن است درباره استخاره که سوال میشه. استخاره البته اگر کسی واقعا مشورت کرده، فکر کرده، کار ضروری هم هست، متحیر شده، بله ممکنه به قرآن مراجعه بکند. ولی اون استخاره که خیلی روش تأکید شده همون استخاره نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه سجادیه، که انسان کار رو که میخواد انجام بدهد به وسیله اون دعا خیرش از خدا میخواهد، میگه خدایا این کار رو من بررسی کردم، ظاهرم کار بدی نیست، ولی از اسرارش، از باطنش، از گذشتش، از آیندهش که من خبر ندارم، خیر مرا در این کار قرار بده. اون استخاره برای رفع حیرت نیست، اون طلب خیر است، اون خیلی چیز نافعی است و چیز بسیار خوبی است. مطلب بعدی آن است که در این آیاتی که خونده شد این مقدار مربوط به همسرای پیامبر است. فرمود به این که یا آیه 50، یا ایها النبی، ما همسرانی که تو قبلا ازدواج کردی و مهریه اونها رو دادی، اونها که برای تو حلال است. یک، انا اهلنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، یعنی مهریه اینها، و ما ملکت یمینو که مما افاء الله علیک، اونا که ملک یمینن و در اثر فیع الهی خدا به تو داده است اینها رو، که معلوم میشه حلیت است، طهارت است، برکت است، اونا هم که حلال. و دختر عمو و دختر عمه هم بر تو حلاله، دختر دایی و دختر خاله هم بر تو حلاله. اما در بین اینها مواظب باش، نه تنها اونها که مؤمنن، بلکه اللاتی هاجرن معک. بعدها نوبت به انصار میرسد. غرض آن است که اونهایی که میخواد تحلیل کند، اون زنانی که نه تنها با ایمانن بلکه اهل هجرتن، گرچه جهاد بر اونها نیست اما هجرت هست، اینا که هاجرن معک. البته بعد انصار تحلیل شده به مانند آن هاجرن معک. بعد یکی از خصائص نبی اینه که ومرأتن مؤمنتن ان وهبت نفس حال نبی، خب مستحضرید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی اولی ازدواجی کرد با خدیجه کبرا سلام الله علیها که در سن 40 سالگی بود. این معلوم شد نکاح او برای حفظ اسلام و سبق اسلامی بود، وگرنه در اون سن باید او با همسر خودش، کسی که سنش کمتر باشه و همسر کرده نباشه، سیوبه ای نداشته باشه اینجور، اما با کسی که سنش بیشتر است و سیب است ازدواج کرده، معلوم شد تو این مسیر نبود اصلا. خب بالاخره سنش بیشتر بود، این هست. و امرأتن، یکی از چیزهایی که مختصات وجود مبارکه هست رسول علیه و آله آلا فتده و سناس این است که اگر کسی خواست خود را به شما هبه کند، یعنی به جای انکحتو و زوجتو بگه وهب تو چه نفسی، که صیغه نکاح با صیغه ب به صورت صیغه هبه خونده بشه، اینجا دیگه مختصات پیامبر است. فرمود و امرأتن مؤمنتن این وهبت نفسها للنبی این اراد النبی ان یستنکحها. یه وقت هست کسی پیشنهاد میداد ولی حضرت میبیند او شایسته بیت نبوت نیست. برخی از افرادن که برای حفظ قبیله و تناسب قبائل و مسائل سیاسی حضرت میپذیرفت، اما بعضی هستن که نه، هیچ کدام از این مزایا رو ندارن، خب حضرت ممکنه نپذیره، لذا حضرت رو مخیر کرده. فرمود اگر پیامبر بخواهد پیشنهاد یه همسری را، همسری این همسر را بپذیرد، این جز مختصات نبی است که به جای اینکه او بگوید زوجت که نفسی یا انکحت که نفسی، بگوید وهبت که نفسی. این صیغه هبه کار نکاح را می کند، این خالصتا لک من دون المؤمنین. این جمله قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، این به جمله معترضه شبیه تر است تا جمله مرتبط، چون بحث در یا ایها النبی است، احکام پیامبر است، مختصات نبی است به مانند آن. فقط ما درباره مؤمنین احکامشون رو گفتیم که چند تا همسر میتونن داشته باشن، یک، عدل را چگونه رعایت بکنن، دو، مسئله نفقه و تقسیم در مزجع را باید رعایت بکنن، سه، اینا را گفتیم. گویا این جمله قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، این جمله معترضه است. میبینید این لکیلا به این جمله نمیخورد، این لکیلا به قبل میخورد. فبود احللنا یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک و این امور را لکیلا یکون علیک حرج. این معنی میشه این جمله قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم جمله معترضه است. وقت نباید بگن به اینکه این لیطهرکم مال همه نساست، قبلا مراجعه فرمودید این الا ولا با جمله معترضه است، حالا یا در اثنای اون آیه نازل شد یا نه اثنای اون آیه نبود، جریان کسا بود و حضرت دستور داد، یا همون جریان کسا در اثنای اون آیه اتفاق افتاد، ولی بالاخره این جمله آیه تطهیر نه به ما قبل مرتبط است نه ما بعد، چون که این جمله هم به ما قبل و بعد ارتباط ندارد. و کان الله غفورا رحیما والحمد لله رب العالمین.